أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. کتاب تمهید تدریسش تمام شد و تقریبا خدا توفیق داد که عبارات و مباحثش ذکر بشه. بعضی جا هم حاشیه و تعلیق هایم بود عرض کردیم. الان وارد چند بحث میشیم، یعنی مباحثی که خارج از یه جورای خارج از متن هست که به نظرم نیاز بهش تأملی داشته باشیم. البته نمیخوام به تفصیل وارد بشم، صرفا میخوام اشاره کنم که مباحثی است که نیاز به تأمل داره و باید روشون فکر کرد. مطلب اول، این بحثی که آخر داشتیم و آخرین فصلی که درباره میزان شناخت شهودات به معیار شناخت شهود صحیح از ناصحیح ذکر شد، که یک معیار عام دادن که قرآن و سنت و عقل است و یک معیار خاص دادن که شیخ طریقت است. البته خب متن یه بیانی داشت از عباراتی که از شرح فصوص و مصباح الانس استفاده میشه، این مطلب به دست میاد که یک معیار عام هست که قرآن و سنت و عقل هست، یک معیار خاص هم هست که شیخ طریقته. من نکته ای که میخوام اینجا اضافه کنم این است که اصلی ترین معیار در عرفان عملی و کشف و شهود، چون عرفان نظری خب تفسیری است از کشف و شهودها که از قضا اینجا بیشتر عقل کارایی داره، ولی عرفان عملی که بیان منازل عرفانی هست و همچنین خود کشف و شهودهایی که زائیده این طریقت عملی هست، این معیار اصلیش قرآن و سنت. پس معیار اصلی در عرفان نظری عقل است، یعنی اگه کسی میخواد مثلا تبیین از وحدت وجود داشته باشه یا تبیینی از انسان کامل داشته باشه و سایر بحث‌های عرفان نظری، معیار عقل. عقل جا کارایی داره که بتونه ببینه برهانی میتونه برای ادعای عرفان نظری بیاره یا نه، ولی برای عرفان عملی و خود کشف و شهودها معیار اصلی قرآن و سنته. یعنی شیخ طریقت هم اگر به عنوان معیار خاص تشخیص میدهد که مثلا این کشف و شهود الهی هست، شیطانی هست، یا ملکی هست، سبائی هست، هرچی هست، اگر بخواد این تشخیص رو بدهد باید مستند قرآنی و روایی داشته باشد. این که از چه منزلی رو طی بکند و از کدام منزل به منزل دیگر باید سیر بکند، این رو باید از قرآن سنت بگیر. و قرآن و سنت هم باید به صورت اجتهادی به دست بیاد، چون خیلی اوقات دلالت مطابقی قرآن و سنت در طریقت عرفانی جوابگو نیست، باید از دلالت و التزامیش استفاده کرد. نه اینکه ما یه طریقتی رو از یه جای دیگه بگیریم بعد به کشف و شهود برسیم، بعد با اون کشف و شهود قرآن رو تأویلش ببریم و بعد بگیم مثلا یه مدلول التزامی از قرآن یافتیم. نه، اینکه برعکس شد، قرآن میشه تابع کشف و شهود و یه جوری گرفتار تفسیر به رأی میشیم و تعبیر گرایی که آفت در واقع فهم قرآن. اما اگر طریقت عرفانی رو از قرآن سنت بگیریم با روش اجتهادی، لذا این شیخ طریقتی که میخواد به افراد بگوید این منزل رو طی کن، این منزل رو طی نکن، نمیدونم این مسیر رو طی کن، حتما باید و نبایدهاش مستند به قرآن و سنت باشد با روش اجتهادی. لذا اگر شیخ طریقتی اهل اجتهاد نباشد و مجتهد نباشد، یک، و خودش مسیر رو طی نکرده باشد تا به منزل توحید برسد، این نمیتونه دستگیری بکنه و نمیتونه دیگران رو راهنمایی بکنه. یک مشکلی که ما الان با فرق صوفیه داریم هم همین است که بسیار از اینایی که به عنوان شیخ مطرحن موروثی هم برحال شیخ قبلی پدر بود از دنیا رفت، حالا پسرش یا برادرش جانشین میشه. و یا مثلا فرض میده اگه موروثی هم نباشد، مثلا اون شخصی که تو همین طریقت بوده است و مدتی سیر و سلوک کرده، همینو میگن مثلا الان قطب بعدی است، در حالی که این قطب و شیخ طریقت و مرشد راه میخواد مناظر رو به اهل سلوک بگه و کشف و شهودای اونا رو ارزیابی بکنه. خب اگر اشراف اجتهادی نسبت به قرآن و سنت نداشته باشه و خودش این مناظر رو طی نکرده باشد اجتهادن و با روش قرآنی حقایق رو نیافته باشد، چگونه میتونه دستگیر دیگران داشته باشه؟ بله ممکنه بتونه مثلا در اثر اطلاعات عمومی که دارد یک ارشاداتی شخص داشته باشه، مثل بعضی ها مثلا پس کنید سالا پای منبر عالمی بودن، بعد حالا همون نکات اخلاقی رو که از اون عالم گرفتن به دیگران منتقل میکنن، به فرزندانشون میگن. این بله میشه، اما شیخ طریقت دیگه نمیشه اسم این رو گذاشت. پس بنابراین مهمترین میزان در عرفان نظری عقل است و مهمترین میزان در عرفان عملی و خود کشف شهودا و تشخیص شهود حق از شهود باطل قرآن و سنت با روش اجتهادی. و شیخ طریقت به عنوان معیار خاص وقتی معیار است که بتواند هم از عقل با روش برهانی، هم از قرآن و سنت با روش اجتهادی بهره ببره. در واقع فقیه این رشته باشه، یعنی فقیه منازل عرفانی باشه. حالا نه حتما علم اصول رو باید بداند، اما حالا لازم مجتهد در صوم و صلات باشه؟ نه، درجه دارید. اما مجتهد در عرفان عملی باید باشه، یعنی و این لازمش اینه که ادبیات خونده باشه، اصول خونده باشه، منطق خونده باشه، مقدمات خونده باشه، بتواند با روش اجتهادی از قرآن و سنت برای طریقت استفاده کنه. نه در عرفان نظری چون میخواد اون کشف و شهودایی که یافته الان میخواد مدلل کنه. نه حالا بله قرآن دیگه میتونه معیداتش باشه. خب این مطلب اول. مطلب دوم، خلاصه محتوای این کتاب، کتاب تمهید القواعد یا التمهید فی شرح قواعد التوحید، میشه گفت 4 بحثه. یعنی کل این کتاب مشتمل بر این 4 بحث است. یک بحثش دفاع از طریق اهل کشف بود که هم ابتدای کتاب بهش پرداخت، هم تقریبا اواسط کتاب دفاع از طریق اهل کشف که اهل کشف بیراه نمیرن، مالی خولیا ندارن، مشکل روانی ندارن، آدم های سالمی هن. و خلاصه طریق اهل کشف رو ازش دفاع کرد و یه جوری پشتبانی عقلی بهشت. این یک. بخش دوم از مباحث کتاب بحث میزان شناسی بود، معیار شناخت بود که در فصل آخر بهش پرداخت، خیلی کوتاه و مختصر بهش بحث پرداخت. دو بحث دیگر که به تفصیل در کتاب بهش پرداخته شده، یکی بحث‌های وجود شناسیه، دیگری بحث‌های انسان شناسی که با تفصیل بیشتری ماتن و شارح بهش پرداخت. در بحث‌های وجود شناسی بحث اشتراک وجود، من از بعضی مباحث اصالت وجود استفاده شد، اشتراک وجود استفاده شد، وجوب حقیقت وجود رو مطرح کرد، وحدت حقیقی وجود طرح شد، الوجود واحد لا شریک له، و ابطال تشکیک که مشایان مطرح میکنن و ابطال این که طبیعت واجب نفس تعین باشه و ابطال این که طبیعت واجب اقتران به غیر داشته باشه، و همچنین این بحث که حق تعالی وجود مطلقه، اینو بحث کرد. بعد از این مباحث وحدت وجود وارد کثرت تعینات شد، همینا مربوط به بحث وجودشناسیه. بحث تعینات جلائی، تعینات استجلائی، بحث از اسماء الهی و اقسام اسماء الهی، و بعدش هم عوالمی که مطرح شد، عالم ارواح، عالم مثل عالم اجسام. اینا مجموع مباحث هستی شناسی بود که بحث مفصل و مستوفای کتاب همین قسمت بود. بعدم وارد بحث انسان شناسی شد که نسبتاً به بحث انسان شناسی هم طور تفصیلی پرداخت. بحث از انسان کامل به عنوان مرآت تام حق تعالی و شبهات انسان کامل رو در مقام نظر و عمل هم جواب داد. یعنی یکی از بحث‌ها، یعنی دو تا روی کرد هم در این کتاب بود، یه روی کرد ایجابی، یه روی کرد سلبی. روی کرد ایجابی اثبات ادعای ماتن و شارح بود، روی کرد سلبی هم نقد به شبهات و مخالفان. و خلاصه بحث این شد که وجود تشکیکی، وحدت تشکیکی وجود رو ثابت کرد و اینکه تشکیک از ساحت بود به ساحت نمود ارجاع پیدا کرد. یعنی تشکیک در مفهوم وجود، تشکیک در هستی، واقعیت وجود، اینا رو کنار زد و به تشکیک در مظاهر پرداخت. اینم عرض کنم خدمتون مطلب دوم که خلاصه‌ای بود از محتوای کتاب که نقشه در واقع جغرافیایی معرفتی کتاب معلوم میشه. مطلب سوم، حضرت استاد جوادی آملی در عین النواخ که تحریر تمهید القواعد جلد سوم، در عرض کنم خدمت شما صفحه 289 یک بحثی داره که کتاب تمام شده و شرح تمهید انجام شده. در صفحه 289 بحثی باز کرده به نام تکمیل و تتمیم، که سه تا بحث رو در این تکمیل و تتمیم توضیح داده، که وحدت شخصی وجود و ارجاع تشکیک از بود به نمود، دوم بحث وحدت اطلاقی وجود در قرآن و سنت که میخواد از قرآن و سنت این وحدت اطلاقی وجود استفاده کنه، و سوم بحث بیان موحد کامل. چون خود استاد جوادانی معتقده که در واقع عرفان نظری دو تا مسئله داره، یکی توحید و یکی هم انسان کامل و موحد. بحث توحیدی، بحث موحد. استاد در این کتاب براین متعددی رو که درباره وحدت وجود است، چه نه شرح داده اینا رو که تو کتاب، ولی در این تتمیم این سه تا بحث رو مطرح کرده. براینی که در تمهید القواعد و در جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام رساله نقد و نقود فی معرفت الوجود، که مال سید حیدر آملیه، معروف به جامع الاسرار اسم کتاب، ولی اسم کاملش اینه جامع الاسرار و منبع الانوار. بعد یه زمینه داره آخر این کتاب، کتاب قطور آخری که یه رساله داره به نقد و نقود، نقد و نقود فی معرفت الوجود. در این کتاب سید حیدر آملی براهینی برای وحدت شخصی وجود ذکر کرده و در تمهید هم همینطور براهینی آمده. مثلا از جمله این برهان، الوجود و من حیث هو وجود لا یقبل العدم، الوجود و من حیث هو وجود لا یقبل العدم، و کل ما لا یقبل العدم ای یمتنع علیه العدم فهو واجبون فل وجود من حیث هو وجود واجبان. پس اگر چیزی وجود شد حتما واجبه، اگر واجب نیست ممکنه، یعنی بدان وجود نیست، بود نیست، نموده. استاد جوادی آملی عمده این براهین رو نقد میکنه و اشکال برشون وارد میکنه و این دلایل رو برای وحدت شخصی وجود قبول نداره، بهترین برهانی که ایشون برای اثبات وحدت شخصی وجود دارد برهان نامتنایی بودن وجود است، که در واقع ذکر کرده و توضیح میداد که عرض کنم خدمتتون وجود وقتی وجود نامتنایی شد، وجود نامتنایی دیگه جا برای غیر نمیذاره و نمیتونه یک عرض کنم ببین الان این مثلا هفت تا برهان رو استاد اینجا ذکر کرده، برهان اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هفت تا برهان وحدت شخصی وجود رو رد میکنه و نقد میکنه. خود ایشون معتقده که بهترین برهان برای اثبات وجود، اثبات وحدت وجود، وحدت شخصی وجود، برهان نامتنایی بودن وجوده. وقتی وجود واجب نامتنایی شد، یه نامتنایی جا برای غیر نمیذاره. که اگر خاطرتون باشه ما در ضمن بحث هم یه تقریر خاصی از وحدت وجود ذکر کردیم و این وجود رو، این برهان رو هم یک نقدی برش گرفتیم. آره دیگه لا یتسمر تکرر، نه فقط وجود واجب لا یتسمر تکرر، وجود لا یتسمر، چون وجود حقیقتش نامتنایی و نامتنایی جا برای غیر نمیذاره، یعنی غیر دیگه وجود نیستن، نمودن. عرض کنم خدمتتون یه بحث دیگه هم اینجا داره که از آیات قرآن هم وحدت شخصی وجود استفاده میکنه، از جمله آیاتی که دلالت داره بر آیه بودن ماسوی الله، یعنی قرآن ماسوی الله رو معلول نمیداند، آیه میداند. و من آیاتی اللیل و النهار و شمس و القمر و فی الارض آیات للموقنین. و همچنین حدیثی از امام کاظم علیه السلام حضرت استاد جواد عاملی ذکر کرده که امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمان ولا مکان و هو الان کما کان لا یخلو منه مکان ولا یشغل به ای مکان ولا یحل به یحل فی مکان ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. این آیه از کنار سوره آیه هفت سوره مجادله را امام کاظم بیان میکنه. بعد فرمود لیس بینه و بین خلقی حجاب غیر خلقه، احتجب بغیر حجاب محجوب و استتر بغیر ستر مستور، لا اله الا هو الكبير المتعال. خلاصه از این حدیث و از همین که و ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، همچنین آیه بودن ماسوی الله، استاد جوادی عاملی استفاده میکند که این ماسوی الله وجود نیستن و بودن و نمودن و ظهورن. و همچنین یه بحث نسبتاً کنم حالا مختصری خیلی مفصل درباره انسان کامل هم دارد که انسان کامل در عرفان نظری عبارت است از موحد کامل، چون موحد درجات داره دیگه، کاملترین درجه موحد میشه همون انسان کامل که بحثی در باره حیات کبرای موحد کامل هم مطرح کرده و اینکه موحد کامل مرآت حق و خلق است. اینم بحثی که اشاره کردم که دوستان اگر خواستن مراجعه کنن و این بحث تفصیلی که استاد جواد عاملی داره در این کتاب در این جلد سوم عین النزاخ مطالعه بشه. بله دیگه، مصداق انسان کامل در واقع که میشه همه حقیقت محمدی پیامبر است و ائمه اطهار. بله دیگه ائمه اطهار هستن دیگه. نه دیگه، کسی بقیه اگه صاحب ولایت میشن، خود ولایت بحث مفصلی داره که اینجا بهش نپرداختم، که ولایت مطلقه داریم، مقید داریم، اقسامی داریم که اینجا دیگه بهش پرداخته نشده تو این کتاب تمهید. این بحثا دیگه توی شرح فصوص تفصیلا بهش پرداخته. اینم عرض کنم خدمتتون یک مطلب. مطلب چهارم میشه دیگه، بله؟ مطلب چهارم این است که ما در تاریخ عرفان چهار نوع عرفان داریم. یک عرفان ادبی که بیشتر در شعر ظهور پیدا کرده، مثل مثنوی مولوی ملای رومی، مثل دیوان حافظ، عطار نیشابوری و دیگر. عرفان ادبی بیشتر در شعر ظهور کرده، تا گاهی خودم در نثر آمده، مثلا فرض کنید نامه های عین‌القضات همدانی. قسم دوم عرفان فرقه‌ای است، عرفان فرقه‌ای که جنبه اجتماعی هم پیدا می‌کرده و گروه های دوره قطب جمع می‌شدند و یک سلوکی رو پیشنهاد می‌دادن، عمل می‌کردند. حالا گاهی خود این عرفان فرقه‌ای در و عرفان های سلسله‌ای، به یه معنا عرفان های سلسله‌ای و فرقه‌ای، من حالا بین سلسله‌ای و فرقه‌ای هم فرق می‌ذارم، در اینجا البته به یه معنا فعلا بگیریم. عرفان سلسله‌ای به این معنا است که برای وقتی قطبی پس از دنیا بری، یه کسی جانشین خودش قرار میداد. اما این جانشین اینطور نبود که یه فرقه، یعنی این سلسله فرقه در مقابل مثلا سایر مسلمان ها قرار نمی گرفتن. بعضی از این سلسله ها چرا یه فرقه می شدن در مقابل کافه مسلمی. این هم یه دست دوم. دست سوم عرفان عملی است که همین منازل عرفانی رو بیان می کنن، از منزل یقظه شروع می کنن، توبه و اینا، تا مثلا برسن به منزل توحید. حالا بعضی ها مثل خواجه عبدالله انصاری 100 منزل رو ذکر می کردن، مثل منازل و ساعدین ایشون که 100 منزل هست، یا عرض کنم خدمتون 100 میدان ایشون که قبل از منازل و ساعدین نوشته کرده 101 منزل در اون کتاب، ولی به نام 100 منزل هست، و شروحی که بر شعر منازل سائری نوشتن. خب یکی از بهترین تقریبا کتابای عرفان عملی هست که ما در همین بحث عرفانی که در تهران داشتیم یه دور این منازل سائری تقریبا بحث کردیم، البته چند تا منزلش باقی مون که سر فرصت باید بگیم. بعضی ها مثلا منازل رو 7 منزل کردن، بعضی ها کمتر. بیشتر تو همون درس اولی عرفان عملی توضیح دادم که چند تا دیدگاه در اینجا هست. یه کمترین منازل رو این آقای محمد شجاعی هست که آیت الله محمد شجاعی که مقالات داره در سجل، ایشون منازل رو 4 دسته کرده: منزل یقظه، منزل توبه، منزل مراقبت، منزل طلب و منزل مراقبت. 4 منزل رو توضیح داده. اینم نه کتاب اسمش مقالات 3 جلده، تقریبا کتاب خیلی ارزشمندی است. من معمولا برای جوانها اساتید دانشگاه این کتابو برای عرفان عملی پیشنهاد میدم. جنبه‌های معرفتی و نظری هم داره. قسم چهارم عرفان نظری است. عرفان نظری در واقع تبیین عقلانی از کشف و شهودای عرفا است که از ابن عربی شروع شد. قبلا بیان میکردن کشف و شهودا رو، ولی تبیین عقلانی نظامن توسط ابن عربی مطرح شد. بعد شارحانش که دیگه مخصوصا دیگه اوجش در قرن 9 و 10 هست، و بعد از که ملا صدرا در قرن 11 تونست این مباحث عرفان نظری رو مدلل کنه و براش برای این ادعا برهان بیاره. استاد داشت این متداخل نمیشه دوم و سوم
عرفان سلسله‌ای هم
برای خودشون عرفان عملی دارن؟ نه، من اینا ازم جدا کردم برای اینکه هر کدومشون یه کیس جداییست. حالا البته مثلا در عرفان عملی از عرفان شعری هم استفاده میشه، در عرفان فرقه‌ای از مثلا عرفان عملی هم استفاده میشه. بعضی عرفان‌های فرقه‌ای از عرفان عملی شکلی رو متعارف کلاسیک رو قبول ندارن، عرفان نظری خیلیشون قبول ندارن، توجه دارید، ولی برای یک طریقتی دارن. آره، اینا هر کدوم کیس جداییست، هرچند یه ممکنه یک اشتراکاتی هم بینشون باشه.
مثلا عرفان فرقه‌ای تصور تصوری
بله دیگه، چرا عرفان و تصوف یک معناست. بعد اینکه الان اینا یه تفاوت‌های حیثیتی بینشون هست، حالا ما تو درس‌های تصوف اون فرقا رو ذکر کردیم که چه تفاوتایی میشه بینشون ذکر کرد، ولی معمولا تو خیلی از کتاب عرفان تصوف به یه معنا گرفته میشه، ولی گاهی وقت تصوف رو به بعد اجتماعی، عرفان رو به بعد نظری، یا حالا تفاوت‌های دیگری هم ذکر کردم. من نکته‌ای که می‌خوام عرض کنم اینه در این مطلب چهارم که این چهار عرفان الان گرفتار آسیبن و به نظرم این آسیبا باید حل بشه. عرفان عرض کنم خدمتتون ادبی در اختیار معمولا استادان ادبیاتی است که با عرفان آشنایی ندارن. این رشتهشون ادبیات فارسیه اما عرفان رو نمیشناسن و لذا گاهی اوقات تحریف معنایی هم میکنن. توجه دارید؟ اصلا توی فضای معرفتی دیگه هستن، عرفان نخوندن و عشق رو اصلا به همون معانی مجازی بیشتر تفسیر میکنن و چون نمیدونن اصطلاحات عرفان ها رو نمیدونن. مثلا عرفان ادبی میدونید اصطلاحاتش از الفاظ عرف عام استفاده کرده، لب و زلف و ابرو و عشق و اینا، درست خال و می و بت و میخانه و بتخانه و این اصطلاح مطرب و رند و، اما مراد اینا از این واژه یه معنای دیگه است، یه معنای متعالی است. خب طرف اهل ادبیات ولی از عرفان سر در نمیاره و یه تفاسیر دیگه از این واژه. آسیبی که عرفان فرقه ای داره اینه که به شدت از معرفت دوره. حتی خیلی اوقات میگن چی عرفان نظری، چی فلسفه، چی معرفت، ما باید اهل عمل باشیم، اهل طریقت باشیم. حالا آسیب بعضی دیگه شون بعضی از عرفان فرقه اینه که استعمار زده هستن. استعمار زدگی هم یه آسیبی است که دارن که معمولا از مثلا کشورهای استعمارگر از این اینا حمایت میکنن برای اینکه بتونن یک اختلافی در کافه مسلمین ایجاد بکنن. آسیبی که در عرفان عملی هست این است که عرفان عملی رشد نکرده و توقف پیدا کرده. هنوز که هنوزه میبینید بر کتاب مناظر سوالین شرح بس مینویسن. ما عرفان عملی رو همونطوری که در نکته اول عرض کردم که طریقت و منازل عرفانی است باید با روش اجتهادی از قرآن سنت بگیری. توجه داری؟ تک تک منازل عرفانی رو خواجه عبدالله انصاری مستند به آیات کرده، گاهی خودم به روایات. حالا فهمش از آیه و روایت درست است یا فهم ذوقی است اون بماند، ولی ارتباطی که این منازل با هم دارند رو هیچ استناد قرآنی نداره. تقدم تأخرشون آره خیلیش ذوقیه، سلیقه‌ایه. توجه دارید؟ سوال این است آیا صرف این متغیرها رو ما باید از قرآن سنت بگیریم که یعنی منازه، یا ربط بین این متغیرها رو هم باید از قرآن سنت بگیریم؟ من معتقدم ربط اینا رو هم باید از قرآن سنت بگیریم و چون کار نکردیم بعضی ممکنه بگن نه نیازی نیست. چرا نیازه؟ کار نکردیم، ما باید بریم اونا رو دست بیاریم از قرآن سنت با روش اجتهادی. واقعا در عرفان عملی ضعیفی، هم برای سطوح مختلف عرفان عملی نداریم، هم با روش اجتهادی عرفان عملی از قرآن سنت به دست نیامده یا ناقص به دست. آسیبی که در عرفان نظری است این است که عرفان نظری به شدت انتزاعی شده و با مفاهیم عرض کنم خدمتتون فلسفی آمیخته شده، چون عرفان عملی اصطلاحاتش بیشتر از قرآن سنت، زهد، توکل، یقین افزاده. عرفان نظری بیشتر اصطلاحاتش از فلسفه است، وجود، عدم، ماهیت، جوهر، عرض، اعیان و بحث اصطلاحات از این فلسفه. خیلی بحثاش انتزاعیه و پیوندی با عرفان عینی و کاربردی نپیدا نکرده. توجه دارید؟ و شده خودش یه فلسفه‌ای در کنار فلسفه‌های دیگه. پس این چهار عرفان هر چهار تا الان گرفتار آسیبایی است. عرفان نظری پیوندش با عمل ضعیفه، عرفان عملی پیوندش با نظر ضعیفه. عرفان فرقه‌ای و سلسله‌ای هم پیوندش با مباحث نظری ضعیفه. خب حالا بعد از این آسیب‌ها من میخوام وارد یه نکته دیگر بشم. امروز حالا به عنوان مطلب پنجم، امروز بحث معنویت یکی از نیازهای جدی دنیای معاصره و معنویت بسیار بسیار به صورت کلیدی الان در دنیای امروز مطرح است. اونقدر مهمه که نهادینه شده بحث معنویت، مثلا بعد از جنگ جهانی دوم که فهمیدن عقلانیت خودبنیاد و سوبجکتیویسم و عرض کنم علم نمیتونه برای انسان روی زمین بهشتی بسازد، لذا به فکر این افتادن که به سراغ معنویت برن و معنویت رو خواستن نهادینه کنن. مثلا این بحث قانون جذب، انرژی درمانی، مسائل از این قبیل برای تقویت معنویت، و این هم معنویت نوپدید شکل گرفت. الان بحث معنویت در مدیریت مطرحه، در درمان و پرستاری مطرحه، در خانواده مطرحه، در هنر مطرحه، در سبک زندگی، در ورزش، در رسانه، در اقتصاد، در سیاست. اما معنویتی که تعریف میکنن معنویت منهای دینه، میگن spirituality but not religion، یعنی معنویت منهای دین. و الان خیلی روی این تأکید میکنن که دین رو بذارن کنار ولی معنویت داشته باشن، معنویتی که احساس آرامش بکنه، حتی معنویتی که بتونه با عوالم دیگر ارتباط برقرار بکنه. توجه دارید؟ و مثلا از این آسیبا و آفتا و ناهنجاری اجتماعی هم بشر نجات پیدا بکنه. من میخوام اینو عرض بکنم، وقتی نه مختلف فرامون هزاران معنویت نوپدید چه گرفته، خیلی زیاده، خیلی زیاده. توجه دارید؟ تو ایران بعضی از اینها وارد شده، توجه دارید؟ ولی اونقدر فراوانه که حد هستن هم روز بزن به گسترده گسترش بیشتری پیدا میکنه. من خواهم عرض کنم وقتی معنویت اینقدر گسترده شده و جایگاه پیدا کرده، ما نگاهمون باید به عرفان اسلامی تغییر پیدا بکنه. به نظرم همونطوری که عرض کردیم فلسفه های مضاف لازم است، عرفان های مضاف هم ما نیاز داریم. عرفان مدیریت، عرفان درمان، عرفان خانواده، عرفان هنر، عرفان سبک زندگی، عرفان ورزش، عرفان رسانه، عرفان اقتصاد، عرفان سیاست. یعنی ما باید بحث‌های عرفانی رو از این مباحث انتزاعی به سمت بحث‌های کاربردی سوق بدیم. نمیخوام بگم عرفان نظری بحث انتزاعی نداشته باشه، حقیقت بحث عرفان نظری بحث انتزاعی است، ولی همین بحث انتزاعی باید کاربردی در حوزه علوم و رفتارها وارد بشه. توجه داری؟ عرفان عملی هم همینطور. ما یه عرفان عملی داریم برای مثلا موحد شدن به طور عام، یه وقتی عرفان عملی داریم برای مدیریت توحیدی، درمان توحیدی، خانواده توحیدی، هنر توحیدی، سبک زندگی توحیدی، ورزش توحیدی، رسانه توحیدی. نیاز به در واقع عرفان عملی برای همینا داره. و چقدر الان از این حوزه ها ما عقبیم و اصلا تصویری از اینا حتی نداریم. توجه داری؟ و نه تنها این عرفان ادبی و عرفان فرقهی و عرفان عملی و عرفان نظری من گرفتار آسیباست، این معنویت های نوپدید هم بیشک پیدا کردن و عرفان ما وارد این عرصه‌های مختلف نشدن. توجه دارید؟ و همین باعث میشه وقتی عرفان ما خانواده نداشته باشیم، عرفان ورزش نداشته باشیم، میبینید ورزش مثلا پیوند پیدا میکنه با قانون جذب، با انرژی درمانی. مثلا عرفان پرستاری و عرفان درمان با انرژی درمانی مثلا پیوند برقرار می‌کنه. چون ما در عرفان اسلامی نتونستیم اینجا اظهار نظر بکنیم و عرفان‌های مضاف شکل پیدا نکردن. این به نظرم از این مباحثی است که نیاز به تأمل جدی داره. حالا بله بله، در واقع حقیقت عرفان به تأمین معنویته. البته عرفان رو نباید در کنار مثلا در عرض کلام و فلسفه دانست. فلسفه به یه ساحت میپردازه، کلام به یه ساحت، ولی عرفان هم ساحت جهانبینی داره هم ایدئولوژی داره. عرفان بیشتر یک پرس کنم نگرش کلانیست که به گرایش و کنش می انجامد. راجع داری؟ یعنی عرفان مثل یک نگرشیست که مثل روحی می ماند که حتی نگرش فلسفی ما رو می توانه تحت شعاع قرار بده، نگرش فقهی ما رو تحت شعاع قرار بده، نگرش اخلاقی ما رو تحت شعاع قرار بده. زو فقه عرفانی میتونیم داشته باشیم، اخلاق عرفانی میتونیم داشته باشیم، کلام عرفانی میتونیم داشته باشیم. همونطوری که عرفانهای مضاف داریم، عرفان به خود صفت کلام و فقه و اخلاق قرار میگیره. توجه دارید؟ اینا مباحثی است که البته نیاز به تفصیل بیشتر داره. حالا دیگه من در همین حد بسنده میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.
مثلا دو باشه دیگه این تعبیر که خوندیم یه چیزی به ذهن من رسید، حالا ببینم که درست یا نه. تعبیر بیشتر سوال و جواب و شبهات مطرح کرد، بیشتر ناظر بود به فلسفه مشیا.
بله.
حالا سوال اینه، اگه کسی حکمت متعالیه رو پذیرفته باشه، خیلی از این اشکالا که برای بدیهیه و اصلا محل تحلیلش، مثلا مثل اینکه یه نفر حرکت جوهری پذیرفته، دیگه خیلی نیاز نداره که مثلا
بدی. خب مثلا شما اگه
میشه یه اعتبار اصلاح وقت نمیشه واسه کسی که میخواد کار کنه، آیا کتاب دیگه نباید بیاد که
مبتنی
برای باشه؟
خب بله، این اصلاح تدوین متون در متون عرفانی هم قطعا لازمه. یعنی واقعا به جای تمهید القواعد، به جای عرض کنم شرح فصوص اینا، خب باید کتابایی بیاد که البته از متون اینا هم استفاده بکنه و متن اینا هم بیاد که افراد با متون کلاسیک هم آشنایی پیدا بکنن. این حرف درستی است، لکن نکته ای که به نظرم باید بهش توجه بکنیم اینه که در مباحث عرفانی، مثلا اگر کسی حکمت متعالیه رو بخونه، حکمت متعالیه یه جا فقط به اثبات وحدت وجود پرداخته، اونم در جلد دوم هست، تتمتون فی بعض الخبای، اونجا بقیهش کثرت وجود و قبول، کثرت تشکیکی وجود. و این تمهید کمک میکنه که نه، کثرت تشکیک وجود هم نپذیرید، توجه دارید، و وحدت شخصی وجود رو. یعنی واقعا انسان اگر عرفانه، یعنی مثلا البته ما تأکید میکنم حداقل شواهد ربوبی خونده بشه بعد وارد تمهید بشید، شواهد خونده نشد جلد اول دوم اسفار خونده بشه بعد وارد تمهید بشید، ولی اگر کسی اون دو جلد هم خوند، معناش این نیست که نیاز به تمهید نداره. نه، واقعا تمهید خودش کتاب کلاسیک درسی است. بله، البته عرفان هم مثل فقه، مثل فلسفه، نیاز به یک بازنویسی در واقع کتب درسی داره.
مثلا بحث معاد رو نداره،
بحث بله، باید تکمیل بشن. بله. و صلی الله علی محمد.